أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در منتهای وقت ناخل صبح که از این جهت هم اختلاف فی الجمله بین فقها وجود داشت، مشهور قائل به انتهای وقت نافله به طلوع خمره مشرقیه هستند. برای اثبات این مدعا به وجوهی استدلال شده. وجه اول سیه علی بن یختیم بود که در باب 51 حدیث اول اون باب. دلیل دوم و وجه دومی که به او استدلال شده برای اینکه با طلوع عمره مشرقی وقت نافله صبح تمام میشه، روایت اسحاق بن عمار که حدیث 7 باب 51 باشه. مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی، از حسین ابن سعید، از محمد ابن سنان، عن ابن مسکان، عن اسحاق ابن عمار، عن من اخبره عنه علیه السلام. آن از امام حدیث قبلی را از امام صادق علیه السلام نقل کردم. روایت میدانم از امام صادق علیه السلام باشه. قال و سل رکعته ما بینک و بین ان یکون الضوء هزاء رأسک، فإن کان بعد ذلک فابدا بالفجر. این رکعتین نماز، رکعتین نافله صبح را میتونی انجام بدی از نظر منتها تا وقتی که ذوق به بالای موازی رأس برسد. تا وقتی که به موازی رأس برسه تا اون زمان میتوانی این رکعت را انجام بدی، ولی اگر به اونجا رسید بعد از اون دیگه خود فجر، خود فریضه فجر شروع میشه. تقریب استدلال به روایت برای مدعا اینه که در این روایت اونی که ملاک قرار گرفت برای منتها اینی که ذوق به هزای رأس باشه. این به هزای رأس بودن، مقصود از ذوق که به هزای رأس هست، همون فجر. بله، این ظاهرش اینه که ذوق منتشر بشه، منتشر بشه، و عادتاً این انتشارش به این حدی که به بالای سر برسه با همون طلوع خمره مشرقیه ملازمت داره. این ملازمه با خود همون خمره مشرقیه هست. پس این روایت دلالت بر مدعا میکنه. در استدلال به این روایت مناقشه من حیث و سند وجود داره، هم از جهت این که در روایت از اسحاق بن عمار عمن اخبره حالت ارسال در این روایت هست، و قبل از اسحاق بن عمار هم راوی از ابن مسکان محمد ابن سنان که مده تضعیف شده. از جهت سندی اشکال من حیث و سند در این روایت وجود داره، اما از جهت دلالی آیا روایت اسحاق ابن عمار قابل استدلال برای قول مشهور هست یا نه، اشکال شده است در من حیث دلاله. این که در روایت اومده ذو به هزای رأس باشد، مقصود از ذو فجر کاذب است. در کلام مرحوم صاحب جواهر این اشکال اومده که یعنی این مطلب اومده که این ذوع در روایت اسحاق ابن عمار به معنای همون مراد از اون فجر کاذب هست، چون فجر کاذب هست که محاذی رأس قرار میگیره. این روایت هم فرموده که تا اون زمان میتوانی نافله فجر را بخونی. این دیگه ربطی به طلوع عمر مشرقیه نداره. اصلا این روایت، مفاد این روایت اینه که حتی قبل از طلوع فجر صادق باید تمام شده باشه. این دیگه مطلبی را ادعا در این روایت بیان شده که کسی به او ملتزم نشده که قبل از فجر صادق اند فجر کاذب به عنوان منتهای وقت نافله صبح قرار بگیره، اینو کسی بهش ملتزم نشده. این روایت دلیل بر مشهور نمیتونه باشه. این اشکال مرحوم صاحب جواهر را مرحوم محقق همدانی جواب داده به این که این تمام نیست. بله، اشکال در عبارت صاحب جواهر، در مطلب مرحوم صاحب جواهر واضح هست، چون در روایت داره که اذاکان بعد ذالک فبدا بالفجر. خب اگر اون فجر کاذب باشه دیگه بعد از اون که آدم نماز صبح رو نمیشه خون، نمیتواند بخواند. این که بعد از اون میتوان نماز صبح بخونه، معلومه که مراد از او فجر کاذب نیست. اینم لا یمکن الا همون طلوع حمره مشرقیه. این مناقشه مرحوم صاحب بله مرحوم همدانی در بسال تقریب. اشکال دیگه ای که در این استدلال به این روایت میشه اینه که بله در این روایت اومده که بله اونی هست اینه که ذو هزای رأس قرار بگیره. ظاهر این که ذو هزای رأس قرار بگیره یعنی اون ذو فجر ثانی که همون فجر صادق باشه، این یه مقدار منتشر بشه. اما این که انتشارش به این باشه که تو حمره مشرقیه تحقق پیدا کنه، این رو از روایت نمیشه استفاده کرد. مفاد روایت، نهایت چیزی که از او استفاده میشه، انتشار ذو فجر ثانی هست. وجهش هم اینی که چون در روایت اومده که امکان بعد ذالک فبدا بالفجر، دیگه این ناظر به این که نماز صبح رو باید بخونه، خود فریضه صبح رو باید بخونه. خب اگه به این صورت به عبارت معنا بشه دیگه این دلالت بر بله دلالت بر مدعا نداره که با طلوع عمره مشرقیه به اون به نحوی که گفته شده معهود هست با او تلازم داشته باشه. بله، این که مقصود از ذو انتشار فجر ثانی هست، ذو فجر ثانی هست، در کلام مرحوم مجلسی در ملاز اومده. با توجه به این احتمالات اشکال بله اشکال استدلال به این روایت معلوم میشه که به این روایت نمیشه استدلال کرد. گرچه مرحوم محقق نراقی فرمودن که ولو این روایت من حیث و دلاله درش اشکال هست و اینها، ولی دلالت این روایت، روایت مرسله اسحاق ابن عمار، با اجماع مرتب تتمیم میشه. تعبیر مرحوم نراقی در مستند اینه که این روایت دلیل بر قول مشهور است. حرف مشهور که طلوع حمره مشرقی منتها هست به خاطر مرسله اسحاق هست. المتممه دلالتها لو کان فیها قصورون بالاجماع المرکب، اگه در کیفیت دلالتش اجمال باشه با اجماع مرکب درست میشه. معنیش این که بالاخره کسی در این وسط قائل نشد، یا همه قائل به این شدن که باید بعد طلوع فجر در یه زمان خاصی که همون طلوع حمره مشرقیه باشه این مندعا هست، یا مثل مرحوم شهید در ذکرا بعید ندانست که یمتد و نافله فجر به امتداد وقت فریضه فجر. یه قول سومی هم در مسئله هست که بعداً متعرض میشیم و اون قول مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و مختار ابن جنید و همینطور مختار صاحب حدائق که گفتن اصلا وقت نافله صبح منتهای او فجر اول هست، ببخشید فجر ثانی هست، یعنی فجر صادق. بعد از فجر صادق اصلا ادای زمان ادا نیست. بیان مرحوم محقق نراقی اینه که به هر حال در مسئله اختلاف هست دیگه، اختلاف اقوال در مسئله به اینه که یا منتها اول فجر صادق هست یا منتها طلوع حمره مشرقیه هست، یا اینکه اصلا حدی نداره یمتد به امتداد وقت فریضه. ولی کسی این وسط دیگه بین حمره مشرق بله بین فجر صادق که فجر ثانی باشه و طلوع حمره مشرقیه، کسی این وسط تفصیل نداده و با اجماع مرکب مشکل حل میشه، با اجماع مرکب و عدم قول به فصل مشکل حل میشه. این بیان مرحوم نراقی است که فرمودن این را میشه تتمیم کرد دلالت او را، ولی خب استدلال به اجماع در اینجا مثل بقیه موارد هم مشکل را داره دیگه. اینجا اینطور نیست که قول به عدم الفصل باشد، نهایتش اینه که ما در میان علما این قول را پیدا نکردیم، ولی اینطور نیست که مفاد روایت بحث به ظاهر از ناحیه طوائف مختلف فقها قول به عدم این مفاد باشه، اینطور که نیست. روی حساب این روایت همونطور که من حیث و سند اشکال درش هست، من حیث و دلاله هم درش اشکال. این وجه دوم برای اثبات قول مشهور. وجه سوم برای اثبات قول مشهور بیان است که در کلام مرحوم محقق در معتبر و مرحوم علامه در منتها اومده و اون اینه که فرمودن که این آخر وقت نافله فجر همون طلوع حمره هست. چرا؟ به خاطر این که این طلوع حمره مشرقیه این وقتی است که زمانی هست که خود فریضه فجر در او زیغ می شود، وقت فریضه درش زیغ می شه. خب اگر کسی بخواهد این فریضه را در وقت فضیلتش بخواند، دیگه در اون آخرین وقت فضیلت نماز صبح همین مقارن با طلوع حمره مشرقیه هست. اگر وقت فضیلت این باشه دیگه تأخیر به بعد از او موجب این میشه که در حقیقت شخص نمازش را یعنی وقت فضیلت خود فجر را فریضه فجر را رعایت نکرده باشه، نافله را در وقتی انجام داده که اون وقت مربوط به وقت فضیلت هست، مضر به اتیان فریضه به در وقت فضیلتش هست. و نافله‌ای که مضر به وقت فریضه باشد ولو وقت فضیلت باشه این ممنوعه. ادله منع از نافله در وقت فریضه اینجا رو میگیرد. عبارت مرحوم بله مرحوم محقق در معتبر اینه که فرموده این وقتی است که تتضیق فیه الفریضه للمتعده متعده، حالا در یک نسخه داره متعیب، ولی تصحیح کردن گفتن مقصود متعده هست، یعنی کسی که ادا میکنه دیگه، در مقام ادا هست. فتمتن و نافله در کلام مرحوم علامه در منتها هم همین وجه اومده که این در این وقت اگه بخواد انجام بشه مصداق اتیان نافله در وقت بله مصداق اتیان نافله در وقت فریضه هست. خب اگر ما در بحث‌های قبلی به این قاعده ملتزم شدیم که تتوع در وقت فریضه که در روایات مورد من قرار گرفته فقط به معنای تقدیم فریضه علی نافله نیست، بلکه فقط به معنای تقدیم فریضه علی نافله لعجل افضلیت نیست، بلکه از او استفاده وقت میشه که وقت نافله زیر میشه، به این تقریب زیر میشه. قبلا هم گفته شده به مناسبت مطلبی را مرحوم آقای حکیم نقل کرده بود از بعضی از فقها که از راه استبعاد پیش رفته بودن که مرحوم کاشف الغطا در انوار الفقها بود، اون بیان آن دیگه اونجا گفته شده، اینجا هم تطبیق میشه دیگه با توجه به توضیحی که خود مرحوم آقای حکیم دادن که این منع تتوع از نافله، منع از نافله در وقت فریضه مقصود تمام وقت فریضه نیست، بلکه وقت فضیلت فریضه است. خب اگر وقت فضیلت رو ما گفتیم که وقت بله در ابتدای وقت فضیلت نافله دیگه کنار گذاشته میشه، وقت ادای او تمام میشه، اون قسمت آخر وقت فضیلت که دیگه به طریق اولا باید تمام شده باشه، اون ادله منع از نافله در وقت فریضه با توجه به اینکه ناظر به وقت فضیلت هم هستن، اون ادله اقتضا میکنه که این تغییر در قسمت نافله فجر در قسمت نافله فجر وجود داشته باشه. بله اگر کسی در نافله در خود فریضه صبح وقت فضیلت را بر اساس اون مطالب مباحث قبلی وقت اسفار قرار داد که بحث بود که فضیلت صبح آیا در فریضه صبح ماه و افضل تقلیص هست، اتیان الفریضه فی غلس هست در تاریکیه، یا اینکه اسوار مستحبه. اگر کسی قائل به وقت فضیلت اسوار شد که هوا خیلی باز بشه از طلوع عمره مشرقی هم عبور بکنه، خب به اون مقدار این وقت نافله فجر هم امتداد پیدا میکنه، وقت نافل فجر هم امتداد پیدا میکنه. ولی اگر گفتیم نه وقت فضیلت اینطور نیست که اسفار باشه، بلکه در همون ماه و الافضل اینی که فریضه صبح را بالغلس انجام بده، در تاریکی انجام بده، خب این دیگه اون قسمتی را که با عنوان وقت فضیلت نماز فریضه صبح اگر طلوع عمره مشرقی آخر وقت فضیلت باشه، طبعاً این وقت نافله هم قبل از او تمام میشه دیگه، به مقدار اتیان فریضه قبل از او نهایتش اینه که باقی باشه، بعدش دیگه تمام، بعدش دیگه وقت قضاء نافله صبح میشه. این وجه سوم. وجه چهارمی که
مشهور میگن تا طلوع عمره یا باید یه قیدی که شما فهمیدی بزنید.
بله دیگه اشکال
نداره.
مشهور است موافق مشهور نمیشه. بله مقتضای ادله اینه دیگه. بله اونی که مشهور میگن تا طلوع عمره مشرقیه دیگه. بله وجه بله وجه چهارم برای اثبات مختار مشهور در اینکه وقت نافله فجر تا طلوع حمره مشرقی هست بیانی است که در کلام مرحوم آقای سویی ذکر شده و اون اینه که همانطور که ما از اضافه نافله صبح به فجر استفاده کردیم که قبل فجر به مقدار یسیر با فاصله کم امکان داره اتیان نافله صبح ولی با فاصله زیاد نمیشه، در قسمت منتها هم از همون وجه استفاده میکنیم. مقتضای توصیف نافله صبح به فجر و اضافه به فجر اینه که مقارن با فجر و در نزدیکی های فجر انجام بشه، اما اگر با فاصله زیاد انجام بشه این رو دیگه، این برخلاف اضافه نافله به فجره. خب خود اضافه و تسمیه نافله به فجر اقتضا میکنه که ما این مقدار را، این تغییر را در وقت نافله ملتزم بشیم. خب در اینجا نسبت به قبل از طلوع حمره مشرقیه با توجه به فاصله کم این اضافه نافله به فجر حفظ میشه، ولی بعد از او دیگه بله عنوان نافله الفجر، تسمیه این اسم نافله الفجر، اضافه نافله به فجر، این عنوان صادق نیست. وقتی این عنوان صادق نیست ما دلیلی بر اسم بله امتداد وقت نافله نداریم. روی این حساب ملتزم می شویم به فتوای مشهور که طلوع که منتها طلوع حمره مشرقی است، به خاطر این که ما یستفاد و از روایاتی که وقت نافله صبح را بیان می کنم بیش از این مقدار نیست، از باب عدم المختزی که دلیل نداریم بر ادامه داشتن وقت نافله صبح از بعد از طلوع فجر، طلوع حمره مشرقیه، از باب عدم الدلیل و به خاطر انقطاع اضافه حکم میکنیم به این که منتها همین طلوع حمره مشرقیه. این وجه بله وجه چهارم. خب این بحث در تمامیت این وجه چهارم هم موکول به بحث قبلی هست که اضافه شدن، آیا این آیا مجرد اضافه شدن نافله به فرد اقتضا میکنه که حتما قریب او انجام بشه یا اینکه نه ممکنه این اضافه تأمین میشه، این تسمیه و توصیف تأمین میشه به این که به خاطر مثلا این سبب خاص که طلوع فجر هست استحباب در این دو رکعت پیدا شده و این سر میکنه نافله فجر حتی اگر با فاصله بیشتری از فجر، بیشتر از مقدار طلوع حمره مشرقی باشه. به همون ترتیبی که اشکال شده بود در قسمت قبلیت و همون بیان در قسمت اعتبار بعدیت هم مناقشه میشه. خب اینها این ادله چهارگانه مقتضای اینها این بود که تو منتهای طلوع فجر، منتهای نافله فجر طلوع عمره مشرقیه هست. ولی اشکالی که در این قسمت پیدا میشه اینه که ولو ما با ملاحظه یکی از وجوه اربعه اثبات کردیم که طلوع فجر، طلوع حمره مشرقیه منتهای وقت نافله فجر هست، ولی در مقابل دلیل داریم بر این که نه، وقت نافله فجر ادامه داره، ادامه داره حتی بعد از طلوع حمره مشرقیه هم ادامه داره. کدوم روایته که دلالت بر این مطلب میکنه؟ روایت حسین ابن عبدالعلا، روایت حسین ابن عبل علا که در اون روایت از اون روایت استفاده میشه که نه این ادامه داره تا ادامه داره تا بله همینطور ادامه داره تا امتداد وقت ادامه داره بعد از طلوع عمره مشرقیه هم می آید. روایت در باب 51 حدیث 4 باب 51 هست. و انهو یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن الحسین بن ابی العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یقوم و قد نور بالغداء قال فلیصلی السجدتین اللتین قبل الغداء ثم لیصلی الغداء. خب گفتن در این روایت اومده که در حالی که هوا روشن هست ولی هنوز وقت برای نماز صبح هست، خود فریضه هست، در حالی که هنوز هوا روشن هست در اون حال در این روایت امر شده به اینکه همون نافله رو انجام بده. این معلوم میشه که نافله فجر اینطور نیست که بله نافله فجر اینطور نیست که منتهاش تا طلوع حمره مشرقیه باشه، بعد حمره مشرقیه هم همین ادامه داده، هوا دیگه روشن شده، دیگه نورانی شده. پس این روایت حسین ابن ابی العلا میشه معارض با ادله سابقه، با مثل سعی علی ابن یقین که ظهور الحمره را منتهای وقت قرار داده، تعارض میشه بین این دو دسته روایت. نتیجه که حق مشهور باشه اثبات نمیشه، یا اینکه گفته میشه به اینکه مقتضای این روایت اینه که ادامه داره اون حرف مشهور حمل بر افضلیت میشه، یعنی این طلوع اینکه منتها طلوع حمره مشرقی باشه از باب افضله، ویلا اینطور نیست که وقت نافله صبح تمام شده باشه تا قبل. این وجهی است که به عنوان معارض ادله سابقه بیان شده. اشکالی که نسبت به استدلال به این روایت شده از نظر سندی، خب اشکال و بلو اشکال شده چون در سند این روایت قاسم بن محمد هست، در مورد حسین بن ابی العلا هم در قاسم بن محمد که توثیق خاص نداره، حسین بن ابی العلا هم مثلا اینم به عنوان خاص توثیق نشده، کلمه ثقتون در مورد اون نشده، ولی از این اشکالا جواب دادن نسبت به حسین بن ابی العلا به خاطر اینکه در کلام نجاشی هست که ایشون را با برادرانش مطرح کرد عنوان کرده، در ترجمه اونها داره که کان الحسین اوجههم. این عبارت نشون میده که اصل وجیه بودن اینها مفروغان عنه، در میان اینها هم اوجه بله حسین بن ابی العلا اوجه، اینه روی حساب همین کافیه برای اینکه روایت را معتبر قرار بده، حد اقلش در حد حسنه ولو در حد توثیق نباشه، ولی از جهت حد اقلش مده من حیث روایم هست، این روایت را مصداق روایت حسنه قرار بده. از جهت قاسم بن محمد هم با بعضی از مبانی بله عامه توثیقات قابل توثیق، مرحوم آقای خویی از رای اسم وقوع قاسم بن محمد در رجال کامل زیاره تصحیح کرده این قاسم بن محمد را، مرحوم آقای تبریزی هم از رای قاعده معارف روی حساب از جهت سندی مشکل نداره، اشکال از جهت دلالی گفتن هست. در روایت عنوانی که ذکر شده اینه که الرجل یقوم و قد نور بالغداء، این عنوان نور اینطور نیست که بله اختصاص داشته باشه به بله اختصاص داشته باشه به بعد طلوع حمره مشرقیه، بلکه اصلا این عنوان حتی قبل طلوع حمره مشرقیه را گفتن شامل میشه. اگر ما بودیم و این روایت نووره که درش روایت حسین بن عبدالعلا که درش نووره ذکر شده، قائل به این میشدیم که مطلقا اندت تنویر بله نافله باید ترک بشه و فریضه خونده بشه، ولی چون اون روایت علی بن یختی در او بیان شده که بعد از این نوور تا طلوع حمره مشرقیه جای اتیان نافله هست، روایت علی بن یختی میشه مقید این روایت حسین بن عبدالعلا، نه اینکه عنوان نووره در این روایت بله عنوان نووره در این روایت حد بعد از طلوع حمره را بیان بکنه، نه، عنوان نووره در این روایت حد قبل از طلوع حمره را بیان میکنه. خب وقتی حد قبل طلوع حمره را بیان کرد، این به اطلاقش شامل میشه، به نهایت اینه که دلالت میکنه بر این که بعد از تنویر، حتی بعد از تنویر هم جایز هست اتیان به نافله، چه قبل از طلوع حمره مشرقیه چه بعد از طلوع حمره مشرقیه، نهایتش اینه که بعد از اون رو هم به اطلاقش دلالت میکنه که یمکن اتیان نافله. این اطلاق با سعیه علی ابن یختی تغییر میشه، با اون وجوه سابقه هم، با غیر سعیه علی ابن یختی از وجوه سابقه هم تغییر میشه. خب تا اینجا این قول اول در منتها که قول مشهور باشه، وجه او که استدلال به چند دلیل بود، چند وجه در اینجا ذکر شده بود و معارضی که برای این وجوه ذکر شده، بحثی در اینها تمام شد. نتیجه بحث این شد که به ملاحظه حداقل بعضی از ادله‌ای که برای این قول ذکر شده، مقتضای صناعت التزام به همین قول اول هست که قول مشهور باشه. در مقابل این قول
تعبیر نظر اول از کجای این مستند در آورده که مساوی با طلوع عمر است؟
کجا؟ نه گفت مستند، اینو به عنوان معارض حساب کرد.
بله بله، این بعدش دیگه، چون که میگه بعدش هم میتونی بخونی، بعد میشه معارض. یعنی میگه نبره
بالغدد،
یعنی طلوع عمره؟
نه نبره طلوع عمره نیست، نبره عنوانی است که، یعنی استدلال به اینه که این عنوانی است که حتی بعد طلوع رو هم شامل میشه، در جایی را که نبره اختصاص به قبل از طلوع نداره. بعد از طلوع اگه یه وقت بعد از طلوع عمره مشرقی هم هوا باز شده، این مورد را باز شدن هوا در حالی که وقت فریضه صبح هنوز باقی هست ولی هوا باز شده، حالت تنویر پیدا کرده، این روایت اینجا رو میگیره دیگه. اینجایی را که مثلا نیم ساعت گذشته، یک ساعت از اذان صبح گذشته، این عنوان این روایت اینجا رو میگیره. وقتی بله بیدار شده وقت از خواب که الان هوا نورانی شده، خب این باز شدن هوا، تنویر در هوا، این مورد را که یک ساعت باشه این را میگه. در روایت فرموده حتی اگر یک ساعت بعدم بیدار شدی هوا نورانی هست، اینجا هم نافله صبح رو بخون. این میشه معارض با ادله سابقه، دلیل بر خلاف مشهور میشه. مشهور میگن که منتها طلوع عمره مشرقی از این روایت در جایی را که بعد از این طلوع عمره مشرقی باشه حکم کرده است به تقدیم نافله. این وجه استدلال این بود. اشکال اینه که این عنوان، اشکالی که شده این که عنوان تنویر صادق هست، این طور نیست که اختصاص داشته باشه به بعد طلوع عمره مشرقیه، بلکه حتی از قبل از طلوع عمره مشرقیه را هم شامل میشه. خب وقتی که حتی بعد از اون را هم شامل شد در مجموع ما باشیم اطلاق این روایت حسین ابن عبدالعلا، از این روایت استفاده میشه که در همه موارد تنویر، در همه موارد تنویر جائز هست. نهایتش اینه که به اطلاق هست دیگه. ولی اون روایت حسین ابن عبدالعلا، روایت علی ابن یقطی، فرمودن که منتها اینه، میشه جمعش با روایت علی ابن یقطی میشه که تا وقتی که تنویری که قبل از طلوع فجر هست، تنویری که قبل طلوع فجر هست، این سب، این موجب این منتهای وقت نافله فجر میشه.
فکر کنم ایشون اینجا مثلا میگن که مرحوم شیخ در تهذیب واژه نوره رو به معنی فجر کاذب گرفته. فجر صادق هیچی گفته، فجر صادق روی که منتشر میشه، نوره نمیگه، چون نوره به معنی خروج نوره.
بالاخره استدلال اینه که نه، اون کسی که میخواد استدلال بکنه با یه جور استدلال بکنه که حرف برخلاف حرف مشهور در بیاد دیگه، یعنی زمانی را غیر از زمان. خب این بله، این در بله، اگه به اون بیان بخوایم بگیریم که نوره اگه به نحو مطلق باشه، یعنی مطلقه همون وقت طلوع فجر چیز باشه، فجر صادق باشه، اونم باز مقتضای جمع بین این روایت و روایت علی ابن یقطی میشه. این روایت میگه که بعد طلوع فجر، دقیقا اینطور میشه که بعد طلوع فجر، فجر صادق، جائز هست خواندن نافله صبح، امر مطلوبیت دارد نافله صبح قبل از فریضه صبح. این اطلاق داره دیگه، بعد طلوع فجر تا چه زمانی بخوانید اطلاق داره، هم بعد طلوع این عنوان نورانی شدن به اطلاقش میگیرد، هم بعد طلوع فجر، هم بعد طلوع حمره مشرقیه رو، هم قبل از او دیگه. باز از این جهت هم اطلاق برای او درست میشه، اون روایت حسین روایت علی بن یقطی میاد مقید اون میشه. این بله، این قول اول که قول مشهور باشه. در مقابل قول اول دو تا قول دیگه هست. یکی قول مرحوم شهید در ذکرا که فرمودن امتداد پیدا میکنه نافله فجر به امتداد خود فجر. این را مرحوم و این فرمایش مرحوم شهید در ذکرا، دلیلی که آوردن برای این مدعا سیه سلیمان ابن خالد هست که در باب 51 حدیث 2 باب 51 باشه، به اسنادی عن حسین ابن سعید عن نزع عن هشام عن سلیمان ابن خالد قال سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر قال ترکعهما حین تترک الغداة. بله، ترکه و ماهینه تنزل القتاد یا هینه ترک القتاد، دسته به یک نسخه اینه، بله ترک القتاد هست، دسته به نسخه دیگه اینه، ولی استدلال متوقف بر اینه، مبتنی بر اینه که در اینجا در بله در این روایت، اگه در روایت اومده باشه که هینه تدرک القداد اگه باشه، خب این که این به حسب این چاپ آلول بیت هم عبارت به همین صورت اومده، این دلالت میکنه بر اینکه ادامه داره وقت نافله صبح تا اون آخر وقت خود فریضه صبح. اون وقتی که دیگه خود قداد هم ترک میشه، یعنی زمان اتیانش تمام میشه، تا اون وقت میتوانی نافله صبح رو انجام بدی. مرحوم شهید فرموده که این روایت دلالت بر امتداد نافله فجر به امتداد خود فریضه فجر داره. آیا این استدلال تمام یا نه؟ من حیث سند که روایت صحیح است، اشکال در استدلال به این روایت اینه که من حیث دلاله استدلال تمام نیست، چون این عبارت، این متنی که در جواب سوال اومده درش اختلاف نسخه هست. اینکه بله به حسب بعضی از نسخ این عنوان تنزل القطعات، در بعضی از نسخ تترکل من بله ترکه و ماهین تترکل قطعات، در بعضی از نسخ هست که تترک و ماهین تترکل قطعات ترکه نیست و تترک هست، در بعضی از نسخ هست ترکه و ماهین تنور القطعات، در بعضی از نسخ هم هست ترکه و ماهین ترکه القطعات. پنج عبارت در اینجا برای این در این جواب امام علیه السلام نقل شده. استدلال به این روایت برای مدعا متوقف بر اینه که اون لفظ صادر از امام علیه السلام در این جواب ترکه و ماهین ترکه القداد باشه، معلومه که حضرت فرموده اون تا اون وقتی که خود قرار رو میتونه انجام بده تا اون وقت نافله رو هم میتونه انجام بده، و همینطور بنابر این که عنوان در روایت ترکه و هما تترک و هما هین تترک القداد باشه، اینم به اینم میشه استدلال کرد برای مدعا. ولی بنابر این که عبارت بله عبارت در روایت ترکه و هما هین تنزل القداد باشه یا عبارات دیگر استدلال تمام نیست، چون از اون عبارات استفاده میشه که تا اون وقتی که وقت انجام خود قضاد هست دیگه اون وقت وقت نافله نیست، وقت نافله تمام شده. حالا وقت انجام خود قضاد حتی تنزل القضاد باشه یعنی وقت انجام دادن خود فریضه، که ولو وقت فضیلت فریضه ماهو ول مأمور به در خود فریضه باشه، اگه به این معنا به این عبارت روایت وارد شده باشه دیگه استدلال به او تمام نیست. روی این حساب نسبت به این استدلال در کلمات نوع فقها به این استدلال مرحوم شهید در ذکرا این اشکال را کردن که عبارت روایت واضح نیست، وقتی واضح نبود طبعا نمیشه استدلال کرد برای مدعا در مقابل رأی مشهور. این بیان قول دوم که مختار مرحوم شهید در ذکرا بود. قول سوم در مسئله قول مرحوم شیخ در تعذیب، قول بله ابن جنه و صاحبه دایق هست که این
اگر هینه یا ترک باشه دولت بعد مصاحب شهید داره
هینه تترک هما
یعنی
هینه تترک القطع دیگه، یعنی وقتی که چیز شده باشه
یعنی که هما هینه یا ترک القطع اگر باشه دولت داره دیگه
تترک هما هینه،
یعنی هیچ کدوم از این تعابیر دولت بعد که امتداد به وقت فریضه ندارن هیچ کدوم دولت داره، یعنی
ترکه و ماهینه ترکه و ماهینه ترکه و قطعات، حتی اینم به این احتمال هم دلالت نداره به خاطر اینکه این عبارت اینجور معنا میشه ترکه و ماهینه ترکه و قطعات، یعنی اون وقتی که قطعات انجام شدنی نیست، وقت افضلیتش نیست، ولی اون وقتی که وقت خود قطعات هست، وقت خود فریضه هست، اون وقت دیگه انجام نمیشه دیگه، تا وقتی که خود قضات امر ولو به نحو افضل ندارد این رو انجام میده، ویلا زمان انجامش نیست دیگه. این حالا قول سوم، بحث در قول سوم هم در کلمات مرحوم صاحب حدائق اومده. صاحب حدائق در این بحث مطلبی را از صاحب مدارک نقل میکنه و که صاحب مدارک برای قول مشهور و نفی قول شیخ و ابن جنید استدلال کرده به بعضی از ادله، صاحب مدارک میگه نه، مقتضای صناعت در جمع بین اخبار همونیست که مرحوم شیخ در تحذیب انجام داده. صلی الله علیه و آله و سلم.
موجب میشه که